اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین اشکالی که در پایان فصل 9 بیان میکنن که شرحش در بحث دیروز گذشت، همان است که در مطارحات جناب شیخ اشراق آمده و خلاصش این بود که اگر امکان ماهیت در خارج وجود داشته باشد، امر خارجی باشد، تک امکان هم مستحیل است در خارج موجود باشد. نه تنها تعدد و تکثر محال است و نه تنها عدم تناهی محال است، بلکه تک امکان هم محال است. چرا؟ برای اینکه امکان وصف نسبت شیء است به وجود. وقتی شیئی را ما به وجود می سنجیم، اون شیء، اون نسبت یا ضروری است یا لاضروری. پس امکان صفت نسبت شیء است به وجود و نسبت هم یه امر اضافی است. اگر امکان اشیا قبل از تحقق اونها در خارج وجود داشته باشد، یعنی امر اضافی در خارج وجود دارد. امر اضافی قوامش به طرف اضافه است و چون طرف اضافه معدوم است، ممکن نیست این امر اضافی در خارج موجود باشد ولو یک امکان. و در این جهت فرقی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی نیست، چون امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک معنوی هستند، نه مشترک لفظی. فرق جوهری بین امکان ذاتی و امکان استعدادی نیست. در بحث های قبلم اشاره شد که گرچه فرمایشات مرحوم صدر متعلهین گوناگون است، ولی در بسیاری از موارد به روال قوم سخن میگوید و نظر نهایی خود را در پایان بحث اعلام میکنند و در اونجا اعلام فرمودن به این که امکان استعدادی با امکان ذاتی مشترک معنوی هست، نه مشترک لفظی. یک حقیقت دارن نه دو حقیقت، در نوع احکام صحیحن و امکان استعدادی غیر از استعداد است که کیفیت مزاجی است. اون استعداد که کیفیت مزاجی است، موجود خارجی است و از باب امکان بیرون است. یعنی اگر حبه گندم کیفیت مزاجیش پذیرای خوشه شدن هست، در اینجا سه مطلب است که باید از هم جدا بشود. مطلب اول امکان ذاتی خود خوشه است که خوشه و سنبله جزء ممکن الوجود هاست، این امکان ذاتی است، نظیر حجر و شجر و سایر ماهیات امکانه. مطلب دوم آن است که همین معنای عام که امکانه که گفته می شود خوشه ممکن وجود است، این معنا تخصص پیدا می کند، جزئی تر می شود. می گویند خوشه ممکن است در حبه گندم یافت بشود، که این را می کند امکان استعدادی. امکان استعدادی وصف مستعد له است، یعنی وصف حبه گندم نیست، وصف خوشه گندم است. پس خوشه گندم ممکن الوجود است ذاتا مثل سایر ماهیات. چه حبه در عالم وجود داشته باشد، چه حبه در عالم وجود نداشته باشد، خوشه ممکن الوجود است. وقتی حبه گندم موجود شد و آماده شد، میگوین خوشه ممکن است در حبه یافت بشود، که این امکان امکان استعدادی است و این امکان استعدادی باز وصف خوشه است. این دو. سوم درباره خصوص این حبه بحث می شود، می کنه حبه گندم استعداد خوشه شدن دارد. این کیفیت استعدادی است و از باب امکان رأسا خارج است، اون را امکان نمی گویند، اون را کیفیت مزاجیه می نامند و اون هم صفت حبه است نه صفت خوشه، و او را نه امکان ذاتی میگن نه امکان استعدادی، بابش جداست. و اونی که در خارج موجود است، این کیفیت استعدادی است که وصف خوحب است. در بحث های قلب بر اساس همین تحلیل، اون نقد رقیقی که شیخ در استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه در شرحشون بر تجرید بر مرحوم علامه ایراد کردن که چطور مرحوم علامه یک جا قبول کرد که امکان استعدادی در خارج وجود دارد، یک جا رد کرد، در اونجا اشاره شد که نقد ایشون بر مرحوم علامه وارد نیست، زیرا مرحوم علامه وفاقا لخواجه استعداد را در خارج موجود می‌دانند که کیفیت مزاجی است، نه امکان استعدادی را. امکان استعدادی حق همین است که اینا فرمودن که در خارج وجود ندارد. امکان استعدادی صفت اون حبه نیست، صفت خوش است و این اصطلاح پیش همه هم مقبول است، تا رسیده به عصر مرحوم سبزواری که فرمود قد یوسف الامکانو به استعدادی وحوه به عرفهم سه وستعدادی. این شعر رو هم مرحوم و شعران رضوان الله در شعرشون بر تجدید ذکر کردن. بنابراین امکان استعدادی غیر از استعداد است. این سه مطلب. خب پس مطلب اول این که امکان ذاتی چیست، دوم این که امکان استعدادی چیست، سوم این که استعداد چیست. امکان ذاتی و امکان استعدادی تفاوت جوهری ندارن، هر دو امر ذهنی هن، هیچ کدوم در خارج وجود ندارن و مشترک لفظی هم نیستن، مشترک معنوی هن و مانندی هن. استعداد است که کیفیت مزاجی است و صفت حب است نه صفت خوشه، او در خارج موجود است. لذا مرحوم صدر متعلهین در اینجا با به همون مبنای اصیلش رو مشق کردن که امکان ذاتی و امکان استعدادی هر دو امر اضافی هن و هیچ کدام بدون وجود مستعدله در خارج جاف نمی شون. حالا تا برسیم به اون بحثای جنبندی، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 186. و من ما یرد و ایزن علال غائلین به ان امکان الحادث موجودون فی الخارج، اشکال دیگری که بر حجت چهارم وارد است که گفتن امکان در خارج موجود است، این است که ان امکان شی، امکان هر چیزی وصف اضافی است، یلزم و حل اضافه الازالک شی، این صغرای قیاس. فعضا کان صفتن عقلیتن، اگر این امکان وصف بود در عقل برای یک ممکنی، این اضافه در عقل حاصل است، تلزمه الاضافه تو الى امر معقول که یضاف هو اون امکان الیه، به اون امر معقول در عقل. بخلاف ما اذا کان صفتا عینیتا، اگر امکان وصف خارجی بود، اضافه خارج طلب میکند، باید طرف اضافش در خارج موجود باشد. به خلاف ما اذا کان صفتن عینیت، فانه یلزمه ان یضاف الی موجود عینی. چرا؟ از نه ازا، از الاضافه الخارجیه الی معدوم خارجی غیر صحیح. اگر یک چیزی امر اضافی بود، اضافه در خارج بود، حتما باید طرف اضافه هم در خارج باشد. اگر طرف اضافه در خارج نیست، این شی ممکن نیست در خارج باشد، در ذهن است. پس صغرای قیاس این است که امکان یلزمه الاضافه، کبرا این است که هر اضافه مضاف الیه محقق در ظرف اضافه را طلب می کند. نتیجه این که اگر امکان در خارج باشد، حتما باید طرفش در خارج باشد، و چون طرف در خارج نیست، پس امکانم در خارج نیست، بلو تک امکان. پس این محظورهای سگانه در سه مرحله بیان شود. یکی این که تک امکان وجودش در خارج مستحیل است، این که تعدد امکانها مستحیل است، سوم عدم تناهی. خب نعم لیل عقله ان یتصور صورت شیء الذی یمکن حصوله فی الخارج، همون معدوم خارجی را عقل تصور می کند و او را با وجود و عدم می سنجد و می گوید او شی ممکن است. نعم لیل عقله ان یتصور صورت شیء الذی یمکن حصوله فی الخارج فیصفه یصف اون شی را به صحت کونهی و لا کونه، میگوید این شی هم صحیح است که یافت بشود، کانه تام است، هم صحیح است که یافت نشود، صحت کون و لا کون دارد، یعنی صحت وجود و لا وجود دارد، که کانه ناقصه نیست. خب این اصل مطلب که درباره امکان است. حالا این سنجش یا بالقول المطلق است مثل امکان ذاتی، یا بالقول المضاف است، مثل امکان استعدادی. اما به حسب حالهی فی نفسه با قطع نظر از تحقق شرایط رفع موانع کما فی الامکان ذاتی، او به حسب اسباب وجودهی و استعداد قابلهی و عدم ازدادهی و رفع موانعهی ان مادته المهیعت له کما فی الامکان الاستعدادی. امکان استعدادی فرق جوهری با امکان ذاتی ندارد. بیان باسترش همون بود که در فرمایشاتشون در تعلیقات بر شفا بیان کردن، چون او رو قبل بعد از اسفار نمیشتن، یه مقدار منطقی تر و منظم تر مرقوم فرمودن. فرمان به این که اگر ما خود ماهیت سنبول و خوشه را در نظر بگیریم، نظیر ماهیات دیگر، این میشه ممکنه وجود. اگر ای را ریزش کنیم، محدودترش کنیم، شرایطش در نظر بگیریم، موانعش رو برطرف شده ببینیم، اسباب و علل اولیش رو حاصل شده بیابیم، همین معنا میشه امکان استعدادی. و هر دو صفت اون خوشه است، هیچ کدوم صفت حبه نیست. پس خوشه گندم، سنبل گندم ممکن وجود است ذاتن، در صورتی که شرایط تحقق شرایط و رفع موانع و امثال ذلک را در نظر نگیریم. اگر تحقق شرایط و رفع موانع را در نظر گرفتیم، همین معنا یعنی سنبل می شود ممکن و وجود، منتها امکانش به فعلیت نزدیکتر است. این همون امکان ذاتی است که یک مقدار روشن‌تر شد، فرق جوهری با اون امکان ذاتی پیدا نکرد و هر دو هم در ذهن است، هیچ کدام در خارج نیستند. در بحث های دیگر قبلی فرمودن که اینا مشترک لفظی است، فرق دارند اینها. در نوبت های قبل هم خونده شد که ایشون گرچه این فرمایشات را دارند، ولی این فرمایشات به روال قوم است و در صفحه 395 همین جلد اول اسفار، ملاحظه فرمی، صفحه 395 همین جلد اول اسفار، سطر نهم این است، سطر هشتم این است: فما قیل ان هذا معنا آخر من الامکان لیس بصحیح. این که گفته شد امکان ذاتی با امکان استعدادی دو معنا دارن، این صحیح نیست. نعم هما مختلفان بالموضع، موضعشون فرق میکند. امکان ذاتی برای ماهیت است، چه مجرد چه مادی. امکان استعدادی برای ماهیت مادی است که شرایط او محقق شده باشد و موانع او برطرف شده باشد و مانند آن. اصل مطلب را که فرق امکان ذاتی و امکان استعدادی فرق تقریبا بازو بسته است، فرق دور و نزدیک است به مانند آن، در همون صفحه 395 آمده که در بحث امروز به طور اجمال خوندیم. خب اینها خلاصه فصل نهم. اما اون چی که به جمع‌بندی برمی‌گردد، خطوط فراوانی در این فصل نهم ترسیم شد که بخشی از اون خطوط به این سه مسئله برمیگشت که الامکان ما هو و استلزام الماهیت للامکان کیف هو، اتصاف الماهیت بالامکان هم کیف هو. این سه مسئله بود. اول این بود که امکان چیست، آیا معنای وجودی است یا عدمی. دوم این بود که لزوم امکان نسبت به ماهیت به چه نحو است، آیا لزوم مصطلح است نظیر زوجیت اربعه، یا لزوم غیر مصطلح است نظیر لزوم شیئیت برای اشیاء که امر انتزاعی است. سوم آن است که اتصاف اشیاء به امکان، ماهیت که به امکان متصف می شود، میگم اشجر و ممکنون، این قضیه سالبه بسیطه است، یا موجبه سالبت المحمول است یا نحو دیگر. نظر مرحوم صدر متعلهین در این سه مسئله عبارت از این بود که در مسئله اولا امکان را امر سلبی دانستند، در درون معنای امکان ایجاب اخذ نشده، امکانی امر سلبی است. این یک. دوم این که لزوم امکان نسبت به ماهیت لزوم مصطلح نیست نظیر زوجیت اربعه، بلکه این معنا فقط از ماهیت انتظام می شود، نه اینکه ماهیت مستلزم این معنا باشد. این دو. سوم آنکه اتصاف ماهیت به امکان از باب موجبه سالبت المحمول است. سیدن استاد رضوان الله علیه در هر سه مسئله نظر مخالف داشتند که در تعلیقاتشون آمد است. در مسئله اولا امکان را معنای ایجابی تحلیل کردن، فرمودن تحلیل معنای امکان به ایجاب برمیگردد نه سلب محض. این یک. لزوم امکان نسبت به ماهیت هم لزوم مصطلح است نه به معنای انتزاع، یعنی همون طوری که زوجیت از اربعه نشأت میگیرد و اربعه علت زوجیت است، امکان هم از ماهیت نشأت میگیرد، ماهیت علت امکان است. سوم اینکه کیفیت اتصاف ماهیت به امکان از باب موجبه معدولت المحمول است نه موجبه سالبت المحمول. این تفاوت نظر مرحوم علامه با مرحوم صدر متعلم. ما برای اینکه در این جمع‌بندی به اون چه که اولاست راه پیدا کنیم باید این مقدمات را طی کنیم. تا در این خلال هم فرماشات مرحوم صدر متعلی بازتر بشود، هم نظر سیدن استاد روشنتر بشود، هم اون نقدهایی که دیگران بر فرمایش مرحوم سیدن استاد داشتن اونها هم باز بشود. مطلب اول آن است که ما یک تقسیم داریم و یک تردید. تردید غیر از تقسیم است. چه این که در تناقض تقسیم نیست و تردیدم نیست، بلکه جذب به تنافی است. اما تردید آن است که ما شیعی رو و شبهی رو از دور میبینیم، نمیدانیم زید است یا امر. این لست و ادری است، چون یک امر خارجی مشخص است. اگر زید باشد امر نیست، اگر امر باشد زید نیست، و محیط تردید ما هم همین دوتاست. مثلا میگویم لست و ادری فا و اما زید و اما امر. این تردید است، تقسیم نیست. یک وقت یک کلی را و جامع را به جزئیاتش تقسیم میکنیم، حالا یا تقسیم ماهیت است به انواع و اصنافش، یا تقسیم مفهوم است به اقسامش. تقسیم میکنیم نه تردید. تقسیم در امر کلی است و برای پیدایش اقسام قیدی زمیمه مقسم می شود. زم اون مختص به اون مشترک عامل تولید قسم است. التقسیم هو زم المختص الی المشترک لیحصل القسم، خواه در تقسیم های تکوینی، خواه در تقسیم های اعتباری نظیر این که الکلمت و اما اسمان و اما فعلان و اما حرف. پس تقسیم ضم قید است به مقسم تا قسم حاصل می شود. در کنار همین مطلب اول روشن است که عدم به ما و عدم نه قسم است و نه مقسم، اما مقسم نیست. فواضحون، برای اینکه عدم به ما و عدم شأنی از شؤون هستی را ندارد، نه کلی است نه جزئی، قابل مقسم واقع شدن نیست، مشترک نیست تا اینکه قیدی به او زمیمه بشد و مانند آن. این گونه از احکام برای عدم بالمجاز است نه حقیقتا. عدم، امر عدمی به ما و امرون عدمی نه قسم است و نه مقسم. در مسئله منفصل حقیقیه که اشاره شد، تقسیم نیست، تردید نیست، جزم به تنافی است. این است که وقتی گفتیم زیدون اما موجودون اولا، زید را تقسیم نکردیم که زید معدوم داریم و زید موجود. اون موجود خارجی مشخص را محور بحث قرار دادیم. این تقسیم نیست. و تردیدم نداریم که زید یا موجود است یا معدوم، بلکه میخواهیم جزم به تنافی در رو اعلام کنیم که اگر موجود است معدوم نیست و اگر معدوم است موجود نیست. این کلمه اما و مانند آن که از اونها به عنوان حرف تردید یاد می شود، اینا وقتی در قضایای منفصل ظهور می کنند، چه حقیقیه، چه مانت الجمع، چه مانت الخروب، نشانه جزم به تردید است، جزم به تنافی است، نه حرف تردید. حرف تردید آن است که یک شبهی را ما از دور می بینیم، بگیم لست و ادری زیدون او امرو، این میشه تردید. اما وقتی گفته می شود العدد و اما زوجون و اما فردون، سخن از تردید نیست، سخن از جزم به تنافی است. یعنی زوجیت با فردیت منافات دارد، اگر زوج بود فرد نیست، اگر فرد بود زوج نیست، به مانند آن. پس جزم به تنافی یک مطلب است، تردید یک مطلب است و تقسیم مطلب دیگر. گاهی تقسیم با جزم به تنافی همراه است، مثل اینکه در حصرهای عقلی به صورت منفصل حقیقیه بیان می شود، تقسیم هم هست، جزم به تنافی اقسام هم هست. گاهی تقسیم هست و جزم به تنافی اقسام نیست، نظیر اونچه که در منفصل مانت الجمع می گوین جمع ممکن است و اون شی تنافیش در ارتفاع است، یعنی ممکن نیست از اینها رفع بشود ولی جمع اینها ممکن است. یا در منفصل مانعت الخلوب تردید در کار نیست، جزم به تنافی در ارتفاع است، تنافی در اجتماع نیست، بالاخره یک جزم به تنافی هست. یا وجودن و عدمن کما در منفصل حقیقیه، یا وجودن کما در مانعت الجمع، یا عدمن کما در منفصل مانعت الخلوب. پس تقسیم داریم و تردید داریم و جزم به تنافی. این جزم به تنافی احیانا با تقسیم یک جا جمع می شود، نظیر منفصل حقیقی. و در کنار همین مطلبم الان بیان شد به اینکه عدم نه قسم است نه مقسم. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در این تقسیم که گفته می شود اشیء ما ضروری الوجود اولا، اما واجبون او ممکن او ممتنه، که این منفصل حقیقی سه ضلع دارد، در خلال شرح ملاحظه فرمودید که هرگز منفصل حقیقی بیش از دو ضلع نخواهد داشت، چون منفصل حقیقی از نقیزین تشکیل می شود و شی بیش از یک نقیز ندارد. اگر ما حصر عقلی داشتیم که حتما از منفصل حقیقی تشکیل می شود و از لای اون منفصل سه قسم بودن، حتما باید به بیش از یک منفصل برگردد، با یک منفصل هرگز ممکن نیست. و اینکه گفته می شود شی یا واجب است یا ممکن یا ممتنه، این حتما به بیش از یک منفصل برمی‌گردد. آیا این دو منفصلی که محصول اونها پیداش این سه قسم است، این دو منفصل در عرض همان یا در طوله؟ بعضی ها برانن که این دوتا منفصله در عرض همان، یعنی دوتا تقسیم عرضی است. میگویم کل مفهومین فهو اما ضروری الوجود اولا، این تقسیم منفصل اول. بعد دوباره همین کل مفهوم را تقسیم میکنیم، میگیم کل مفهومین فهو اما ضروری العدم اولا. این دوتا تقسیم هست، در عرض هم در عرض هم قرار می گیرد. گفته می شود که هر مفهومی یا ضروری الوجود است یا نه. دوباره گفته می شود هر مفهومی یا ضروری عدم است یا نه. و اینهایی که خیال کردن این دو منفصل در طول همان، در بیان مرجع ضمیر عبارت اسفار مثلا غفلتی کردن، چون در صفحه 161 اول همین فصل 9 عبارت این چنین بود. صفحه 161 فصل 9 فی ان الامکان یستحیل ان یکون بالغیر، عبارت این بود که لما تیقنت ان قسمت الشیء الواجب والممکن والممتنع منفصله حقیقیه، از کل مفهومین فهو فی ذاتهی اما ضروری الوجود اولا فاما ضروری العدم اولا و هذا تحقیق منفصلتان حقیقیتان. در اینجا که مرحوم علامه وفاقا لما هو الحق بیان کردن که این دوتا منفصل است و در طول هم هست، برشون اشکال شده که شما این مرجع ضمیر را عنایت نکردید به چی برمیگرده؟ برای اینکه در خط دوم آمده کل مفهوم فهوه، یعنی اون مفهوم فی ذاتهی اما ضروری الوجود اولا، این جمله دوم فی اما ضروری الادم حتما یه ضمیری در اون مقدر هست، این ضمیر را شما خیال کردید به اون قسم برمیگردد، یعنی به ما لا ضروری الوجود برمیگردد، در حالی که این ضمیر به اون مفهوم برمیگردد. همچی میشود که کل مفهومن فهوه اما ضروری الوجود اولا، بعد دوباره گفته میشود که فهوه یعنی اون کل مفهومن اما ضروری الادم اولا. این یکی از اشکالات بر مرحوم علام بود که ایشون وقتی در اون مقاله جواب مرقوم فرمودن که این تقسیم حتما گذشته از اون راه عقلی، این تقسیم حتما باید طولی باشد، برای اینکه در اینجا کلمه فا آمده، اینجا که در خط دوم آمده ف اما یعنی فهوه، این فهوه یعنی تقسیم دوم فرع بر تقسیم اول است، کل مفهومن فهوه اما ضروری الوجود اولا، فهوه یعنی ما لا یکونو ضروری الوجود، اونی که ضرور وجود نیست، اما ضروری عدم هست اولا، نه اینکه این ضمیر به اون کل مفهوم برگرده، بلکه این ضمیر به این قسم دوم برمیگرده که کل مفهومن فهوه اما ضروری الوجود اولا و ما لا یکونو ضروری الوجود اما ضروری عدم اولا. پس این فا نشون میداد این تقسیم دوم فرع بر تقسیم اول است، اینا طولی هن نه عرضی. اون اشکال را با این بیان حل کردن. لذا اگر نظر شریفتون باشه در هنگام خوندن اصرار شده است برای اینکه این تقسیم طولی است نه عرضی. این اولین اشکالی بود که برایشون شد که ایشون در اونجا جواب مرقوم فرم بودن، دیگه ظاهرا در این زمینه پذیرفته شد. مطلب دوم آن است که چون تقسیم هست و تقسیم مقسمی دارد و اقسامی و عدم نه میتواند مقسم باشد نه قسم، و در اینجا این تقسیم طولی است نه عرضی، این عدم در تقسیم اول شده قسم، در تقسیم دوم شده مقسم، قهرن باید رنگ وجودی بگیرد، بشود عدول، معدول، سلب محض نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه یه وقت تقسیم نیست، میگوییم زیدون اما موجودون اولا، این تقسیم نیست، این فقط برای بیان جزم تنافی این دو حال است. یک وقت میخوایم یک کلی را تقسیم بکنیم به دو قسم، اگر خواستیم کلی را تقسیم بکنیم به دو قسم، قسم باید غیر مقسم باشد. اگر ما گفتیم کل مفهومن فهوه اما ضروری الوجود اولا، گرچه این اولا نقیض ضروری است و سلب تحصیلی است، ولی چون قسم اون مقسم است و قسم قیدی را به همراه دارد و قسم عبارت از مقسم به علاوه قید است و عدم قید نیست، پس این اولا یعنی لا ضروری بر می گردد به امر عدولی، یعنی شه یا ضروری الوجود است یا لا ضروری الوجود است، نه یا ضروری الوجود نیست. این یک شاهد. شاهد دوم آن است که چون تقسیم دوم فرع بر تقسیم اول است، وقتی ما گفتیم کل مفهومن فهوه اما ضروری الوجود اولا، بعد گفتیم و ما لیس به ضروری الوجود فهوه اما ضروری العدم اولا، همین قسم دوم از تقسیم اول را که مقسم تقسیم دوم قرار دادیم، این قسم دوم که حالا شده مقسم یه امر وجودی خواهد بود، برای اینکه یکی از دو قسمش ضروری العدم است که شما او رو ثبوتی می دانید. چگونه می شود یک امر عدمی مقسم باشد برای یک امر ثبوتی؟ چون در تقسیم دوم گفته می شود و ما لا ضروری الوجود، یعنی چیزی که ضروری الوجود نیست، فهوه اما ضروری العدم اولا، پس این مقسم حتما باید رنگ وجودی داشته باشد، یعنی معدول باشد نه سلب تحصیلی. پس طبق این دو شاهد، این لا ضروری الوجود سلب بحث نیست، گرچه اول به عنوان نقیض سلب بحث محض بود، ولی روی این دو نکته نمیتوان لا ضروری را سلب محض دانست، بلکه ایجاب عدولی است. از همینجا سرفصل نقد مرحوم علامه نسبت مرحوم سعد متعلین ظاهر می شود در اون سه مسئله که الامکان ما هوه و لزوم الامکان للماهیت کیف هوه، اتصاف الماهیت بالامکان کیف هوه. این سه مسئله اول از اینجا اختلاف از اینجا شروع می شود که امکان امر سلبی سلب بسیط او ایجاب عدولی. اون آقا که در تعلیق در مقاله ایشون نسبت مرحوم علامه نقد کردن به این نکات عنایت نفرمودن که بالاخره تقسیمی که مرحوم علامه اصرار دارد چیست، چی میتونه مقسم باشه، چی میتونه قسم باشه. گرچه در مقالات بعدی این حرفا خیلی رقیق شد، معلوم شد بالاخره یا پذیرفتن یا کاری ندارن، ولی علی ای حال با این دوتا شاهد معلوم شد که امکان گرچه اولش سلب بود ولی بعد از تأمل جنبه عدولی پیدا کرده است طبق این دو شاهد. خب از اینجا وارد مطلب دوم می شوند، به این که اگر امکان یک سلب محض باشد، لا ضرورت باشد، این لا ضرورت را که سلب محض است می توان از ماهیت انتزاع کرد، علت نمی خواهد چون امر سلبی است. قهرن ماهیت هم که منشأ امکان است علت او نخواهد بود، این هم معلول ماهیت نخواهد بود. رابطه امکان با ماهیت، رابطه زوجیت با اربعه نخواهد بود، لزوم مصطلح نخواهد شد، علیت در کار نیست و امثال زلم. اما رو تحلیل مرحوم علامه رضوان الله علیه چون امکان سبقه ثبوتی پیدا کرد، معنای عدولی را الان به همراه دارد، می شود معنای ثبوتی. وقتی معنای ثبوتی داشت علت طلب می کند، علت او جز ماهیت چیز دیگر نمی تواند باشد، پس امکان لازمه ماهیت است بالمعنی المصطلح، چون این امر ثبوتی بدون علت نخواهد بود. منتها علیت هر چیزی در قلم رو به همون چیز است. اگه یه شیء قوی بود علیتش قوی است، یه شیء ضعیف بود علیتش ضعیف است. امکان همین معنای عدولی را دارد، ماهیت هم علت است برای همین معنای عدولی، نه بیش از اون. این اختلاف در مسئله دوم که بین مرحوم علامه و مرحوم صدر متعلی رضوان الله است. در این زمینه اون مقالات ساکت است که آیا مرحوم صدر متعلی لزوم را لزوم مصطلح نمی داند و ایشون لزوم را لزوم مصطلح می داند، راز و رمزش چیست و حق با کیست. میموند مطلب دیگر. چرا؟ همون جا که در همون مرحله که ماهیت خودش است، ماهیت اگر در خارج نباشد یا در ذهن نباشد خودش نیست، چرا رسد به این که صفتی را طلب کند به نام امکان. ولی وقتی به ذهن آمد در ظرف هستی خودش بود به برکت هستی، در همین محور علت ما امکانم خواهد بود. منتها مرحوم علامه رضوان الله علیه وفاقا لمحقق دوانی و خلافا لدیگران لازم ماهیه را به لازم الوجودین برمیگرداند. این معنای تمهور و تسلب ایشان است در اصالت وجود. اگر کسی واقعا وجود را اصیل میداند، دیگر ممکن نیست در منطقی از منطقه های نظام هستی حکمی را برای ماهیت ثابت بکند که ماهیت صفتی را به همراه داشته باشد که وجود ظرف باشد، به نحو قضیه حینیه در نحو قضیه وصفیه دخالت نداشته باشد. این طور نیست، بلکه در هر موطنی ماهیت اگر بخواهد صفتی را به همراه داشته باشد بل وجود است، نه فی ظرف الوجوده فقط که قضیه حینیه باشد. خب نه، امکان تأخر پیدا میکند از ماهیت و ما خرم هست. نه، چون وصف ماهیت است، ماهیت تقدم رتبی دارد برای امکان، چون ماهیت است که ممکن است. این که بگن اشیاء تقرر فامکنه فحتاج فوجب فوجب فوجد فوجد، این اعتبار طولی که برش ذکر میکنن برای آن است که امکان بعد از ماهیت است. مرحوم ماخون قبول دارد که امکان بعد از ماهیت است، منتها میگوید امکان امریست انتزاعی از ماهیت انتزاع میشود، لزومش لزوم مستره نیست، برای اینکه ماهیت چیزی نیست. ایشون میفرمان اگر ما در تحلیل مفهوم امکان به این نتیجه رسیدیم که امکان امر ثبوتی است، علت میخواد و علتش هم غیر از ماهیت نمیتواند باشد. پس امکان لازمه ماهیت است و ماهیت ملزوم امکان است به لزوم المصطلح. منتها چون ماهیت اصیل نیست، وجود اصیل است، هر نقشی که برای ماهیت قائل باشیم نقاش اساسی در حقیقت هستی است. یعنی ماهیت بل وجود مستلزم امکان است، نه فقط فی ظرف الوجود. در اینجا ظاهرا این ارتباطات نقد و بررسی به پایان میرسد. عمده که دوام پیدا کرد در اون سلسله مقالات مسئله این موجبه سالبت المحمول است. در این موجبه سالبت محمول که اصلا قضیه بنا موجبه سالبت المحمول قضیه بنا موجبه سالبت المحمول داریم که مرحوم صدر متعلهین دارد، بعد مرحوم سبزواری هم ادامه داد، یا نداریم که مرحوم علامه بران است. مطلب دیگر آن است که یک در اون خلال خوندن این عبارت ها هم اشاره شد که چون این سه تا مسئله جدای از هم است که الامکان ما هوه، لزوم الماهیه، امکان للماهیه کیف هوه، اتصاف الماهیت بالامکان کیف هوه، با سه مسئله است. در بعضی از تعلیقات مبارک سیدن استاد رضوان لله بین بعضی از این مسائل یه مقداری فرق گذاشته نشده. بعضی از نقدهای ایشون بر مرحوم صدر متعلهین در اثر خلط این دو سه مسئله است، چون که بعضی از تعلیقات مرحوم سبزوار رضوان لالی هم در اثر خلط این دو سه مسئله است. در اونجا که مرحوم سبزوار فرمود که ان هذه العباره غلطون که خوندیم، این در اثر خلط فرمودن عبارت غلط است، وگرنه اون عبارت غلط نبود و معنای خود را داشت. یعنی در صفحه 155 در صفحه 155 همه این نکات گفته شد و اونجا بیان شد. سطر آخر صفحه 155 این بود: لا علی طریقت ایجاب تلک السلوب لها و بین هما فرقان عظیم و حمل الامکان علی الماهیه که نظیره من قبیل ثانی دون الاول. بعضی رفتن عبارت رو بگن غلط هست، من قبیل الاول دون الثانی، اون یه محذوری داشت، رفتن اصلاح بکنن. خود مرحوم سبزواری هم فرمود بین که ان هذه العباره غلطون، برای اینکه مرحوم آخون مبناش بر این است که حمل امکان بر ماهیت از قبیل سلوب است نه از قبیل ایجاب، در حالی که اینجا فقط از قبیل ایجاب است. و عبارت غلط نبود برای اینکه مرحوم صدر متعلهین در اونجا هم تصریح دارن به اینکه این موجبه سالبت المحمول است. امکان به معنای سلب محض در همون قلم رو به ماهیت من حیث و هیهیه هست، که ماهیت من حیث و هیهیه نه ضروری وجود است نه ضروری عدم، این ضرورتین مسلوب است، سلب ضرورتین هم باز مسلوب است، سلب و سلب ضرورتین هم مسلوب است، جمیع سلوب صادق است به نحو سالبه بسیطه، هیچ کدام از اینا امکان نیستن. حمل امکان از باب موجبه سالبت المحمول است. مرحوم سبزوان فرمود گویا عبارت غلط است، برای اینکه شما بعداً خواهید فرمود امکان سلب است. ایشون در اون مسئله اولا که الامکان و ما هو فرمودن امکان سلب است، اما در مسئله سوم که کیفیت اتصاف ماهیت به امکان است، اونجا فرمودن موجبه سالبت المحمول است. ربط و سلب است، حمل در کار هست، ولی در ماهیت من حیث و هیهیه هیچ ربطی نیست ولو به نحو موجبه سالبت المحمول. این نقدها چه از مرحوم سبزواری چه از سیدنا استاد رضوان الله علیهما اینا ناظر به اینکه این دو تا مسئله بعضها با بعض مخلوط شد. الحمدلله رب العالمین.